بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعد از بیان اهمیت و ضرورت شناخت و راه‌های شناخت به اینجا رسیدیم که یکی از مهمترین موضوعاتی که انسان باید بشناسد عقاید و داشتن جهانبینی از عالم و تفسیر صحیحی از نظام آفرینش. و در این بحث عرض کردیم که سه مسئله اساسی وجود داره که مبدأ شناسی، مقصد شناسی و راهنما شناسی. و بحث ما در مبدأ شناسی بود، اول دلائل و براهینی رو بر وجود خدا اقامه کردیم از راه عقل، از راه شواهد حسی و تجربی به من مقدمه، از راه دل و فطرت و از راه آیات و روایات که فراوان به این بحث پرداخته شده. بحث دوم، فصل دوم بحث مبدأ شناسی ما صفات خدا بود که تعریف صفات، اقسام صفات و نسبت صفات با ذات، نسبت صفات با خودشون، نسبت صفات فعل به صفات ذات و صفات ذات به ذات، نسبت صفات ذات با خودشون، اینها رو در اون جلسات توضیح دادیم. فصل سوم بحث ما در خداشناسی بحث افعال خدا بود. در بحث افعال خداوند متعال ما بنا شد در پنج فصل بحث کنیم. یک فصلش بحث عدل الهی بود، در باره عدل خداوند متعال به عنوان اون نظام حاکم بر عالم که در واقع حکایت از نظام آفرینش داره و احیانا ایرادها و اشکالها و شبهاتی که به ذهن بعضی از افراد میرسه، این بحث مطرح کردیم و دیدیم که مشربهای مختلفی در این موضوع وجود داشته، هر کس بر حسب اون روش و مشرب خودش پاسخ دادن به این سوال که ایرادها رو چطور میشه پاسخ داد. گفتیم تفاوت‌ها و تبعیض‌ها یک فصل میشن، بدی‌ها و شرور هم بحث دیگه میشن، تک تک رو هم بررسی کردیم و دیدیم اشکالی به نظام آفرینش به فعل خدا وارد نیست، از حیث عدالت و حکمت اشکالی باقی نمون که در فعل خداوند متعال اشکالی مطرح شده باشه. این یه شاخه بود که بحث عدل بود. شاخه دوم بحث قضا قدر بود که این بحث مطرح شد که خب حالا اگر همه عالم به اراده خداست، معنی قضا قدر همینه، پس دیگه اختیار انسان چی میشه و وقت ما بدی ها رو به چی نسبت بدیم. آخر نتیه گفتم چی بود؟ خیلی بسیار خب، همینجا بودیم. پس خب بحث ما این بود که در بحث شرور و بدی ها ما چهار نکته رو عرض کردیم. نکته اول این بود که اصلا شری در عالم وجود نداره، ماهیت شرور ماهیت عدمی است نه ماهیت وجودی. عدم هم منصوب به فاعل نیست، به عدم علم ما میگیم جهل. خدا جهل خلق نکرده. چی خلق کرده؟ علم خلق کرده. علم هم خوبه. خدا فقر خلق نکرده، ثروت خلق کرده. عدم ثروت ما میگیم فقر. گفتیم که حالا فرض کنیم از این مسئله کوتاه آمدیم، گفتیم نه، شر وجود دارد. مثلا گفتیم که مثلا زهرمار شره، ابلیس مثلا شره، میکروب شره، فرض کنیم. گفتیم اگه فرض کنیم که اینا شر باشن، وقت شرعیتشون مطلقه یا نه، اینا نسبت به بعضی از افراد نسبت در بعضی از جاها شرن، در بعضی از جاها خیرن. میکروب برای علم پزشکی که شر نیست، اگر میکروب نبود علم پزشکی هم نبود. برای پزشک چی؟ اگه میکروب نباشه چیه؟ پزشک بیکار میمونه دیگه، کاری برای پزشک نیست. وقت میکروب از حیث خودش هم شره یا نه؟ از حیث خودش که شر نیست که. زهر مار برای خود مار هم شره؟ نه دیگه، این خیره. بهترین چیزی خدا خلق کرده برای مار چیه؟ زهر ماره. پس گفتیم که اگر هم بپذیریم شرعی که ما عملش قبول نکردیم، شرعیت چون نسبیه. گفتیم از این دو تا گذشتیم. فرض کنیم شر وجود دارد یک، فرض کنیم شرعیت چون مطلق است دو، این دو تا، آیا میشه این شرور رو از خیرات تفکیک کنیم، عالمی بسازیم که شر توش نباشه، تابلوی خلق کنیم که توش رنگ تیره نباشه، خط کج نباشه، یا این خطوط کج رو از این تابلو حذف کنیم، رنگ‌های غیر سفید رو که چون سفید رنگ خوبی است، بقیه رنگ‌ها رو از تابلو چیکار کنیم؟ حذف کنیم. چی باقی میمونه؟ تابلو باقی نمیمونه که. بودن تابلو با همین چیزهاست. به نسبت همین خط‌ها با همه، به نسبت همین رنگ‌ها با همه. شما رنگا رو حذف کردید، کل تابلو رو از بین بردید. میشه این شرور رو از این نظام تفکیک کرد؟ حالا اگه فرض کنیم شر باشن، شریعتشون هم مطلق باشه نه نسبی، آیا میشه؟ گفتیم نه. شما اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سرافای. یه نقطه رو حذف کردی، کل نظام به هم ریختی، کل این سلسله به هم خواهد ریخت. گفتیم حالا بازم کوتاه بیایم، فرض کنیم شر وجود دارد، فرض کنیم شریعتش مطلقه، فرض کنیم میشه جدا کرد شرها رو از خیرات، از نظام، آیا این شرها فایده ندارن؟ این نخیر خیلی فایده دارن، بزرگترین شرها بیشتری فایده ها رو دارن. اگر شیطان نبود که ما شر دونستیم، فرض کردیم شریعتش مطلق باشه، فرض کنیم میشدم شیطان نباشه تو نظام آفرینش، اگر شیطان نبود که انسان به کمال نمیرسید که. دیشب یه برنامه رو این شبکه قرآن از ما پخش کرد ساعت 8 شب، اگه دیده باشید اونجا من گفتم که شیطان منزله چیه؟ حریف کشتی انسانه. یه پهلوان بدون کشتی که پهلوان نمیشه که، بدون حریف که پهلوان نمیشه که. شیطان در حق ما لطفه، میاد سر راه ما وسوسه میکنه، ما هم در مقابل وسوسهش میایسیم، هی رشد میکنیم. هرچی او بیشتر وسوسه کنه، ما هم بیشتر مقاومت کنیم، کمالمون چی میشه؟ بیشتر میشه. پس شیطان باعث استکمال انسان میشه، شیطان انسان رو بالا میبره. اگر میکروب نبود، بشر تو علم طب با همه عظمتش هم وارد نمیشد. پس تمام علم طب مدیون کیه؟ میکروب هاست. این بیماری ها چقدر انسان رو به کمال میرسونن؟ یک بیماری گاهی میبینید که به اندازه صدها سال عبادت انسان رو بالا میبره، یک شب تب به اندازه 10 سال عبادت انسان رو بالا میبره. و اینا خیراتی که در اینها وجود داره که درجه انسان رو بالا میبره، انسان رو به مقصد نزدیک میکنه. بحث فایده های این بلاها و مصیبت ها و گرفتاری ها که خیلی فراوانه، که به نظرم میاد بند این بحث تو رادیو معارف شاید 3-4 جلسه داشتم، فلسفه و فواید شرور و بدی ها و مصیبت ها و بلاها. روایات و آیات در این زمینه انقدر زیاده که خدا هر کسی بیشتر دوست داشته باشه از این مصیبت ها و بلاها بیشتر بارش میاره. چرا؟ چون باعث رشدش میشه، باعث تقرب الی الله میشه. امام کاظم فرمودن المؤمنو به منزلت کفت ایل میزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه. مؤمن منزلت دو کفه ترازوست، هرچی ایمانش زیادتر میشه بلاش هم چی میشه؟ زیادتر میشه. چرا؟ چون این بلاهی بالاتر میبره، هی ایمانش بیشتر میکنه. و امام واقع فرمودن ان الله لا يتعاهد بعبده المؤمن فی کنم کما یتعاهد الرجل من السفر اهله بالهدیه. خداوند از بنده مؤمنش دلجویی میکنه، تعاهد میکنه با چی؟ با بلا. همچنان که کسی که در سفر هست برای دلجویی اهلش چیکار میکنه؟ براشون سوغاتی میاره، هدیه میاره. این بلاها سوغاتی های خدا برای بنده مؤمنشه. و این بلاها گناهان انسان رو پاک میکنه. حضرت مولا فرمودن حضرت علی الاسلام الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا. خدا رو شکر میکنیم، هم میگیم که چیکار کرده؟ بلاها رو وسیله پاک کردن گناه شیعان ما قرار داده که با این بلاها، با این بیماریها، با این گرفتاریها گناهشون پاک بشه. انسان مانند یک تلاست که تا در کوره های 1780 درجه حرارت نبینه و سختی ها رو تحمل نکنه خالص نخواهد شد. این بلاها هستن که انسان رو خالص میکنن، این بلاها هستن که اون ناخالصی های وجود انسان رو پاک میکنن. بنابراین ملاحظه میفرمایید که تو این بلاها و گرفتاری ها و مصیبت ها فایده های فراوانی وجود داره. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه فاولئک هم المفلحون. این سختی ها نتیجه میشه خدا بخواد بر انسان صلوات بفرسته، صلوات خدا بر انسان نازل بشه، رحمت خدا بر انسان نازل بشه، باعث میشه که انسان اجرش بدون حساب بهش داده بشه. یا فصابون اجرهون به غیر حساب. ان الله مع الصابرین. خب دیگه بهتر از این چیه؟ مصیبتی بر انسان وارد میشه، نتیجهش میشه سراسر خیر و رشد و لطف خدا، صلوات خدا، رحمت خدا. رمز این که وقتی که ابن زیاد از زینب سلام الله علیها پرسید کیفه رأیت صنع الله به اخیک، بدون تردید قاطعان محکم فرمود ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. یعنی چه؟ شهادت برادر، شهادت فرزند، برادرزاده، این هم مصیبت، اسیری، چی جینا، کجاش زیباست؟ بله از طرف خدا زیباست. اون طرفش که اون چهرهش به سمت خدا سراسر زیباست، چون از جمیل جز جمال صادر نمیشه. بله یه طرف دیگه هم داشت، اون طرفش زشت بود. اگر عبیدالله از زینب اینجور سوال میکرد کیفه رأیت سن انا و اخیک، وقت چی میفهمون؟ ما رأیتو الا قبیحا، جز زشتی ندیدم، سراسر کاراتون زشت بود. اما از اون طرفش که به خدا مربوط میشه، زینب میدونه که با این شهادت ها اینا به کجا رسیدن. امام سجاد علیه السلام صحنه رو دید، از قصه داشت قالب توهی میکرد، اما فورا گفت چیه داری با جان خود بازی میکنی؟ اینجا گنبد بارگاه خواهد شد، اینا به مقام میرسیدن. از اون زاویه که نگاه میکنه میبینیش این شهادت ها، این مصیبت ها انقدر فایده داره، انقدر برکت داره. گفت که اینا کسانی بودن که خداوند شهادت براشون نوشته بود و اینها هم رفتن و خودت آماده هم برای محاکمه روز قیامت. خب از این زاویه که انسان نگاه میکنه، از اون طرف خداییش ها، طرف ملکوتیش که نگاه میکنه، میبینیم مصیبت ها از بزرگترین الطاف خداست. این بلاها از بزرگترین نعمت‌های خداست. این هم یک مطلب. این بحث تموم شد. البته این که عرض کردم تموم شد، یعنی ما دیگه طولش ندادیم و یعنی بحث بلاها بحث مفصل‌تری لازمه. شما رو کتاب مثل میزان حکمه اصلا مراجعه کنید، همین کلمه بلا رو همین جلد اولش بکنم باشه، کلمه بلا رو بگیرید، روایات و آیات فراوان اونجا ذکر شده. در کتاب ینابیع الحکمه هم بحث بلاش خیلی زیباست و کتاب های دیگه که به ترتیب حروف الفبا تدوین شده آیات رو باید جمع کردم، با بحث بلا رو اونجا ملاحظه بفرمایید. خب این فصل بحث ما تموم شد که بحث عدل باشه. از این به بعد میخواییم بحث قضا و قدر رو که یکی از افعال خداست، باز از شاخه های فعل خداست میخواییم شروع بکنیم. مسئله اینه که قضا و قدر یعنی چه؟ حالا تصوری که مردم از تقدیر و سرنوشت و قسمت و قضا و قدر دارن درست یا درست نیست؟ اگر درسته خب پس یا انسان ها مجبورن یا قضا و قدر نیست. مثلا فرض کنید که در ازدواج شکست میخوره، بهش میگن چرا این اتفاق افتاد؟ میگه قسمت ما این بود، این قسمت ما این بود، یا این که من کاری نبودم، خدا اینو خواسته. پس اختیار انسان چی میشه؟ پس این همه روایت و این که کاری کنید که خانواده چنین بشود، کاری کنید که این بنا بموند، این بنا ویران نشه، خدا نمیخواد، مبخوص ترین حلال ها پیش خدا اینش این بنا ویران بشین، پس برای چیه دیگه؟ خدا خواسته، خودشان دیگه تموم شد، ما چیکاریم که بخوایم این همه روایت نمایه برای چی صادر شده؟ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. برای چی نه؟ اگر بگیم نه کار خود انسان ها بود، خودشون باعث این بدبختی شدن، پس یه قضا قدر یعنی چه؟ قسمت یعنی چه؟ که تصادف کرد، خدا خواست تصادف کنه یا خودش خواست؟ اگه بگیم خودش خواست که این درست نیست، پس قضا قدر چی میشه؟ پس قضا قدری وجود نداره. اگه بگیم خدا خواست، پس چرا اینو سرزنش میکنید؟ چرا این باید دیه بده؟ چرا به این میگیم تو بی‌احتیاطی کردی، تو نمی‌چنین کردی، تو ماشین تو درست نکردی؟ مسئله اینه که ما چطور حل کنیم این مسئله رو، چه قضا و قدر هست حق یا اختیار انسان هست؟ اگر قضا و قدر حق باشه، دی اختیار برای انسان باقی نمیمونه. اگر اختیار انسان داره، یه قضا و قدر معنا نداره. مطلب دیگه ای که مسئله دیگه ایش اینجا وجود داره اینه که خب غربی ها به اصطلاح مستشرقین، خاورشناسان به اصطلاح، اونها بحث اعتقاد به قضا و قدر رو از عوامل و علل عقب ماندگی مسلمان ها میدونن. یعنی چون مسلمان ها معتقدن که کارها دست خداست، خودشون تلاش نمی کنن، کار نمی کنن، زحمت نمی کشن، در نتیجه عقب موندن. واقعا اینجوری است. مطلب بعد این که در بحث قضا و قدر آیا ما میتونیم شاخه های متعددی برای قضا و قدر داشته باشیم یا نه قضا و قدر یکی است تمام شد؟ برای اینکه این بس خوب از آب در بیاد، اولا عرض می‌کنم بس مهمی است. اصلا این فصل پنجم بحث ما همش مهمه. دلیلش اینه که عامل بلواست، مبتلا بهه. شما صبح تا شب با هر کسی که صحبت میکنید مرتب حرفاشون در همین حوزه هست، در حوزه عدل، در حوزه قضا و قدر، در حوزه جبر و اختیار چیز هست مرتب. اینا داشت باشید بعضی از مباحث اعتقادی ما هست که در بین عموم مردم جایی نداره. شما از 10 نفر استاد دانشگاه بپرسید که توحید صفاتی چیه؟ فکر نمی کنم 1 نفرشون بتونن درست جواب بدن. فکرش هم نمی کنه که حالا توحید صفاتی چی هست. توحید ها جز عقاید دیگه خیلی هم مهمه، اکثر نمی دونن. لطمی هم به دینشون هم نمی زنه. بیمار چون نمی دونه پس کافر شده، مشرک شده. نه خیر، توحید صفاتی رو نفهمیده. خب نفهمیده. از 100 نفر مثلا 100 دانشجو بپرسید که معنای عینیت ذات و صفات چیه؟ ازشون بپرسید که آیا صفات از ذات جدا هستن یا نیستن؟ ممکنه 2 نفرشون دست با شکستی چیزی بگن و نمیتونن حقیقت مطلب رو بیان کنن. مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه، مبتلا به هم نیست، مطرح هم نشده. اما راجع به قضا و قدر اینجوری نیست. خود شما اگه دقت کنید صبح تا شب مرتب این اصطلاحات رو به کار می‌برید. بخت ما این بود، اقبال ما این بود، قسمت ما این بود، نمی‌دونم گلیم وقتی کسی را که بافتن سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. این قسمتش همین بوده، هیچ کارش هم نمیشه کرد. این قسمتش رو چجوری بافتن؟ سیاه بافتن. این سیاه بخته، سیاه بخت درست گفتم؟ آن سفید بخت اون طرف شه. این سفید بخته، این سیاه بخته، این قسمتش چنین است، این مقدرش چنین است. مرتب این حرفا. یک دلیل اهمیت این بحث اینه که عام البلواست، در جامعه مطرح است، در حالی که اون بحثای دیگه اینجوری نیست. دومین دلیل اهمیتش اون باریکی، ظرافت و دقت و عمق این بحثه. شخص وقت خدمت امیر المؤمنین پرسید مل قدر، قدر چیه؟ حضرت فرمود بحرون لجیون لا تدخل و فتحلک، یک دریای عمیقی است، واردش نشو که چیه؟ هلاک میشی. یک دریای عمیقی است، انقدر این بحث لطیفه که دو گروه از مسلمان ها رو کاملا لغزونده. یه عده به دامن جبر افتادن که اشاعره باشن، این تکفیری ها تو منطقه ما هستن، وهابی ها اینا جبری مسلکن، این جنایاتشون رو با همین اعتقاد دارن توجیه میکنن. همه کشتن حسین علیه السلام دقیقا با همین اعتقاد توجیه میشد. شما تو جمله های اموی ها فراوان میبینید. عبید الله میگه کیف رأیت چی؟ صنع الله. یعنی محسن کی کشته؟ همه این مصیبت هایی که در بحرود وارسته همه کار خداست. همین عبید الله به امام سجاد میگه که برادر تو خدا کشت. و مگه علی بن حسین رو خدا نکشت در کربلا؟ امام فرمود برادری داشتم اون رسش علی بود، سربازان کشتن نه خدا. این خدا کشت، خدا کرد، شما توی این اندیشه فراوان میبینید. الانم تو منطقه این وسیله توجیه جنایتشونه، همین جبری مسته. یه عده که اینا اشاعره هستن، یه عده هم از اون طرف افتادن تو دامن تفویض، اونم خطرناکتر از جبره. اونا میگن نه، قضا قدر اینجا وجود نداره، خدا نخواسته. اینجا یدالله مغلوله، تو این بخش کارهای ما دست خدا چیه؟ بسته. این خطرناکتر از اون فکره. اینا دو گروه مسلمان که میشه تقریبا همه اهل سنت. این پرتگاه یکی از اون طرف تو قعر جبر افتاده، یکی از اون طرف تو قعر تفویض افتاده. این یعنی تمام مسلمان ها سر این مسئله. از این حیث این مسئله مسئله مهمی است، که انقدر مهمه که خب اندیشمندان اینها اهل قرآن هم، اهل از خودم که اسلام هم، روایت پیامبر رو دارن، در این حال ببینید که چطور منحرف شدن، یا به دامن افراط افتادن، یا به دامن تفریط، یا تو دامن جبر افتادن، یا تو دامن تفویض. از این دو جهت که عرض کردم، جهات دیگه هم داره، از این دو جهت اهمیت داره. دو جهت چی بود؟ عام البلوا بودن، سخت، اون هم مبتلا بودن، عام البلواست، دقت و ظرافت و سختی بحثه. هر دو جهتش این بحث رو مهم میکنه. یه وقت گرفتارش نبودیم، گفتیم ولش، ما حالا ندونستیم ندونستیم چیکارش داریم، وارد این دریا نمیشیم. هم گرفتارشیم، هم خیلی عمیقه و خیلی دقیقه، خیلی لطیفه، و لذا فهمش خیلی مهمه. خیلی خوب، فصل دوم بحث ما تو این بحث قضا و قدر مفهوم شناسی قضا و قدره. ببین اون چی که تو ذهن افراد هست، تو ذهن اکثریت افراد هست، درست هست یا درست نیست. قضا یعنی چه؟ قدر یعنی چه؟ دو تا با هم چه معنی میدن؟ در قرآن اومده، در روایات اومده، فراوان هم داریم ما. مثلا در دعاها داریم که خدا من از قضای شر به تو پناه میبرم، یا رضای به قضای الهی فراوان داریم تو روایات، رضام به قضایک شما حسین علیه السلام رضا شده می فرمون. پاسخ اینه که قضا در لغت به معنای تحقق بخشیدن، ایجاد کردن، یه سر کردن، داوری کردن که خودش نوع یک سر کردن هست. قاضی با حکمش پرونده رو خاتمش میده، تمامش میکنه، یک سرش میکنه. ایجاد کردن از کنم که میراندن یا مردن کنم یک سر شدن هست. قضا علیه یعنی کشتش، اونم خودش یک نوع یک سره شدن هست. این معنای قضا. قدر یعنی اندازه، خصوصیات، ویژگی ها، هندسه. این کلمه هندسه تو روایت ما اومده. از ما پرسیدن که قدر چیه؟ ما فهمود هندسه اموره، اون ابعاد قضیه، طولش چی باشه، عرضش چی باشه، ارتفاعش چی باشه، نمیدونم، هندسه امور، اینش میگن قدر. تو فارسی هم میگیم، میگیم چقدر، آنقدر. کلمه قدر تو فارسی ما به همین معنا استعمال میکنیم، به معنی اندازه و خصوصیات. این دو تا وقتی با هم که استعمال میشن تحت عنوان سرنوشت یا همون تقدیر چیز از این قبیل، وقتی با هم که استعمال میشن یه سرنوشت انسان، این معنی لغوی قضا و قدر و دوتاشون با هم ترکیب قضا و قدر. در اصطلاح معنی قضا و قدر اینه که همه امور عالم هم ایجاد و پیدایشش رو از خدا دارد که این قضای الهی است، هم هندسه و خصوصیاتش رو از خدا دارد که این چیه؟ قدر الهی است. پس همه عالم، همه امور عالم به قضا و قدر الهی است. این که انسان باشد یا نباشد، خدا اراده کرد که انسان باشد، این میشه چی؟ قضای الهی درباره انسان. این که انسان حالا چی باشه، قدش چی باشه، وزنش چی باشه، عقلش چی باشه، اختیارش چی باشه، اینا چی میشه؟ قدر خدا میشه. پس ایجاد انسان به قضای الهی بود، اختیار انسان چیه؟ به قدر الهی بود. گاهی این قضا و قدر به جای هم استعمال میکنن، به جای قضا میگن قدر، به جای قدر میگن چی؟ قضا. ایوی هم نداره، هر دوش منه سرنوشته. قدر الهی میشه چون از خصوصیت انسان دیگه، که از خصوصیت انسان چیه؟ که از هندسه های انسان اختیارش، از ابعاد وجودی انسان اختیارشه. پس اختیار میشه قدر الهی درباره انسان. خب اگه مفهوم خوب درک شده باشه، به همین سادگی من عرض کردم، ما از لغت اصلا فاصله نگرفتیم، دقیقا همون لغت، تو هر کتاب لغت شما بگردید تو قرآن فراوان، اگه من بگم تو قرآن فراوان استعمال شده، هم قدر به همین معنا، هم قضا. البته قدر در قرآن معنای تنگ گرفتن هم اومده، معنای که در فارسی هم گاهی ما استعمال میکنیم، فظنون اذ ذهب مغاضبا فظن الان نقدر علی، یعنی چه؟ یعنی تنگ برش، فکر ما سخت نمیگیریم براش. به این معنی هم گاهی در قرآن اومده، اما عمدتا معنی همون اندازه اومده. مثلا فرض کنید که بمن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. ببین تا کجا خوندم، قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی چیکار کرده؟ اندازه خاصی رو قدر. از کجا شروع کنم تا به کجا برسم؟ بله، قد جعل الله لكل شيء قدرا. و برای هر چیز خود اندازه قرار داره. به این معنا در قرآن فراوان استعمال شده کلمه قدر و قدر، چنانکه قضا هم به همین معنا قضی الامر الذی فیه تستفتیان، تمام شد، گذشت. گفت که اصلا خوابی ندیدم، اونش گفتم تمام شد دیگه، چه خواب دیدی چه ندیدی، همون که گفتم تمام شد. از ترسش اون چیزی گفت، وقتی گفت تو رو به دار میزنن پرنده ها میاند از مغز سرت میخورن چنین چنان، گفت اصلا من خواب ندیدم. حضرت یوسف چی گفت؟ قضی الامر الذی فیه تستفتیان، از من نظر خواستی منم نظر رو دادم تمام شد رفت، یک سر شد کار دیگه تمام شد. به این معنا توی قرآن هر دو واژه استعمال شده، تو روایت هم هست، تو هر کتاب لغت هم مراجعه بکنید به همین معنا قضا و قدر خواهید دید. خب ما همین مثلا در برای انسان در نظر بگیریم، این نمازی که مثلا فرض کنید امروز صبح ما خوندیم، این نماز به قضا و قدر الهی بود یا نبود؟ اگه بیم خودمون خوندیم پس اراده خدا چی میشه؟ اگه بیم خدا خواسته پس ما جبران نماز خوندیم، کاری من نبود، پس ما نخوندیم خدا خونده. پاسونی که نه، اینجوری نیست. اگر ما نبودیم نماز بود یا نبود؟
نبود.
پس این نماز به قضای الهی است که ما رو خلق کرده. اگر خدا واجب نمی کرد نماز بود یا نبود؟
نبود.
پس به تقدیر الهی است. اگه ما اختیار نداشتیم این نماز اختیاری نبود. اگر عقل نداشت انسان، اگر زبان نداشت و اگر ده ها اگر دیگه این خصوصیتی انسان داره نداشت، نمازم نبود. پس نماز ما هم به قدر الهی بود که خدا ما اختیار داده، زبان داده، امکانات داده، هم به قدر الهی بود، به قضای الهی بود. پس نماز ما هم به اراده و اختیار خود ما بود که اختیار ما یکی از مظاهر قضای قدر الهی بود، هم به قضا و قدر الهی، هر دوش با هم. چون این بحث دقیقه میخوام که روش تأمل داشته باشید، فکر کنید، من بحث رو همینجا متوقف میکنم. ما دو نکته رو فقط گفتیم، اهمیت این بحث و مفهوم شناسی قضا و قدر، دیگه جلوتر نرفتیم. مسئله داریم که کارهایی که ما انجام میدیم به اراده خودمونه، پس قضا و قدر نیست، میشه جبر، میشه تفریض. به قضا و قدر الهی است، پس اختیار نیست، میشه جبر. میخوام بگیم که نه، اینجوری نیست. از سه راه میشه مشکل رو حلش کرد. یکی از همین راه مفهوم شناسی که ما وارد شدیم، دوم از راه روایات. تو روایات میبینید که یه راه خیلی ساده‌ای برای روایات اهلی بیت علیهم السلام، مثلا حضرت علی علیه السلام رو میبینید، بس خیلی زیبا برای پیرمردی که شاید سوادی هم نداشت، بس قضا و قدر خیلی جالب جا انداخت. یه طرف با خوشحالی بلند شد در حالی که دعا میکرد، دو سه خط شعر خوند و رفت سراغ کارش. که از راه روایات میشه مطلب رو حل کرد، یکم از راه این که امور، این پدیده ها به چه شکلی پیدا میشن، شکل از کنم که پیدایش حوادث و امور آیا همواره در عرض همان علت ها یا نه گاهی ممکن در طول هم باشن. کیفیت پیدایش پدیده ها هم راهی است برای حل مسئله قضا و قدر. اینو روش تعامل داشته باشید که ما گفتیم از سه راه میشه مثلا حلش کرد. رو هر سه راهش فکر کنید، یک راه مفهوم شناسی بود، یک راه روایات بود، یکی هم راه فلسفی که همون علل ها و کیفیت وقوع علت ها و تأثیر علت ها در پیدایش پدیده ها. این سه محور روش تعامل داشته باشید تا چلا جلسه بعد این مسئله حل بشه. یه صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد.